أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعی که زیر مجموعه سوره سوم هست این است که اکنون که حق در مسئله این بود که اگر کسی لمصلحت مالک گرفت ضامن نیست برای استنقاض مال از حاکم جائر به سود مال باخته ای رو دریافت شر ضامن نیست و اگر به مصلحت خودش گرفت ضامن است و روشن شد که ید زمان کجاست و ید امانی کجاست و در صورتی که لمصلحت مالک بگیرد مقداری هم فحص بکند به نصاب یأس برسد و صدقه بدهد هم ضامن نیست و تعدی از روایت حفص بن قیاس هم که مربوط به و امانت دادن اون سارق هست اینم کار آسانی نیست. حالا اگر ما در مورد تصدق قائل به زمان شدیم گفتیم این شخص ضامن است که سخن غیر اقوا بود، اگر گفتیم این شخص ضامن است در کی ضامن است؟ آیا به صرف صدق دادن ضامن است مطلقا یا زمانش مشروط به این است که صاحبش پیدا بشود و رد بکند که اگر صاحب پیدا نشد یا پیدا شد و رد نکرد ضامن نیست؟ اگر گفتیم صرف صدقه دادن باعث زمان است، خب این شخص ضامن هست و اون اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و امثال ایشون دفعش به این است که این مال در عهده او هست، هر وقت صاحبش پیدا شد باید بپردازد، وگرنه نه. لکن اون چرا که روایت تثبیت می کرد این است که اگر صاحب پیدا شد و رد کرد و امضا نکرد ضامن است. حالا اگر صاحب پیدا شد و به این صدقه دادن راضی نبود کی ضامن است؟ از حین تصدق ضامن است یا از حین رد ضامن است؟ ظاهر روایت حفص بن قیاس اینه که از حین رد ضامن است نه از حین تصدق، چون اون تصدق وقع به اذن شارع و هیچ بچی هم برای زمان او نیست. اکنون که صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نبود و صدقه را رد کرد او ضامن است، یعنی فعلا ضامن است. و نقش اجازه هم در این است که اگر زمان آمده این اجازه اون زمان آمده را برطرف میکنند. اگر ما گفتیم صرف صدقه دادن باعث زمان است، تأثیر اجازه آن است که اون زمان آمده را رد میکند، این منزله ابراء است، اسقاط است. و اگر گفتیم به صرف تصدق زمان نمی آید، حالا یا زمان به شرط رد است یا در ظرف رد است، اگر رد کرد دیگه اجازه بعد از رد سهمی ندارد. پس اجازه تنها سهمی که دارد این است که یا اون زمان آمده را منتفی می کند، اگر قائل شدیم بگه صرف تصدق باعث زمان است، یا نمی گذارد زمان بیاید بنابر این که رد عامل زمان باشد یا شرط زمان باشد. پس تأثیر اجازه یا رفع زمان است یا دفع زمان. اگر گفتیم با تصدق زمان می آید، اجازه لاحق برای رفع زمان آمده سودمند است. اگر گفتیم شرط زمان عبارت از رد است و یا در ظرف رد این زبان میآید یا به شرط رد میآید، اگر بعدن اجازه داده است، اون اجازه بعد از رد برای اسقاط این زمان آمده است. پس تأثیر اجازه یا دفع زمان است کما در فرض اول، یا رفع زمان آمده است کما در فرض دو. خب مرحوم شیخ فرمود وجوه، کدام یکی از اینها درست است؟ گاهی به قاعده اتلاف و استصحاب تمسک میکنند برای اثبات اینکه با صرف تصدق زمان میآید، گاهی به اصالت البراءه و روایت حفص بن قیاس تمسک میکنند برای اینکه ثابت کنند زمان در ظرف به شرط تصدق به شرط رد میآید. چون اصل سخن صحیح نبود، گفته شد به اینکه این اتلاف نیست، من اتلاف مال الغیر نیست، اگر کسی مال را مال مالک را لمصلحت مالک گرفته است و نگه داشت و فحص کرد و نصابیه از رسید و به دستور ولی حقیقی دارد صدقه می دهد، این اتلاف نیست، این غنیمت است و نه غرامت، از صنف اتلاف نیست. حالا که اتلاف نیست و غنیمت هست و غرامت نیست نمیگیرد، حالا بر فرض اینکه قاعده اتلاف این گونه از موارد را بگیرد و سبب زمان بشود، بله ظاهر اتلاف همون ظرف اتلاف این شخص زامن است، نه بعد از رد یا به شرط رد. و اگر خواستیم به روایت حفص تمسک بکنیم، بر ظاهر روایت حفص این است که به شرط رد زامن است و در ظرف رد هم زامن است، بلکه ظاهر روایت حفص ابن قیاس این است که این جاء صاحبها ولم یرزه، او مخیر بین غرم و اجر است، اگر صاحبش آمد و راضی نشد او میشه قرین، او بدهکار میشود. پس معلوم میشود غرامت و زمان در ظرف رد است و حین رد است، نه قبل از رد. این مطلب اول. منتهای مبنی بود، مبتنی بود بر اون مبنایی که اصلی مبنا مورد قبول نیست. پس اقوا زمان حین رد است. فرع دومی که زیر مجموعه همین بحث صورت ثالثه است این است که اگر مالک بمیرد، این را مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردند، البته بعضی از جوانب مسئله را پرداختند، به همه جوانبش احاطه ارائه نفرمود. اگر مالک بمیرد و وارث مالک پیدا بشود، آیا حقوقی که برای مالک بود برای وارث او هست یا نه؟ بله مرسله، اگر نظیر مرسله مرحوم صدوق باشد روایت است، اما مرحوم ابن ادریس که خودش به خبر واحد صحیح عمل نمی کند فضلا از مرسل و روایتی هم نقل نکرده است، مگر این چنین هست به صورت روایتی هم نقل نکرده، نمیشه به فرمایش ابن ادریس روز اعتماد کرد این روایت درست، مگر اینکه منظورش بعض از این روایات نظیر حفص و اینها باشد. اگر منظور ایشون همین روایت حفص ابن قیاس است، باید بعد محور بحث رو باید همین روایت حفص دونست. از اون است که خود مرحوم ابن ادریس که به روایت صحیح نظیر صحیح محمد مسلم عمل نمی کند، او هرگز به مرسله عمل نخواهد کرد، و او هم مثل مرحوم صدوق نیست که برابر با متن روایت فتوا بدهد. یه فرمایش هم فرموده، از کجا این پایگاه روایی داشته باشد که در هیچ یکی از این مجامع روایی ما هم نیامده. استاد او که مرحوم شیخ طوسی یا سایر بزرگان است یه همچین روایتی رو در استبصار و تحذیب نقل نکردن، ایشون به کدوم روایت برخورد کردن؟ بله دیگه، ثابت شد که صدقه واجب نیست دیگه. بله، یعنی صدقه که بخواد بدهد نه زمان در کار نیست. اصل صدقه برای این است که اقرب و طرق است، رو بنای آقرا بر این بود. نه اصل تصدق که اقرب و طرق بود، بنای آقرا هم بر همین است. الان اگر مال کسی رو بخواهن و بدن، بهترین راه این است که حالا که خیر آثار مادیش به اون نمیرسد، آثار معنویش برسد دیگر. چه راهی نزدیکتر از او؟ ایره خود مرحوم شیخ هم قبول کردن، نزدیکتر صاحب جواهر هم قبول کرد، غالب افقها هم قبول کردن، نزدیکترین راه ایصال مال باخته به این است که خیرش به او برسونن. او مسئله حفظ و ایسا که به اصلاف شبیه تر است که مثلا آدم این مال رو حفظ بکند، بعدم اند ظهور امارات موت وصیت بکند و ورثش بسپرد که شما این مال رو حفظ بکنید اگه صاحبش پیدا شد. جریان حفظ و ایسا به ضرر و تلف نزدیکتر است تا ایثار مال. بهترین را اقرب و طرق برای ایصال مال به مال باخته این است که او رو صدقه بدن، هم مشکل فقیر حل میشه هم بهرش اون شخص میبره. عمده زمان است که مرحوم شیخ با آره به زمان بود به ثابت شد که در این فرض زمانی در کار نیست. خب حالا اگر مالک بمیرد و وارث مالک بیاید، این حقی که در روایت حفص ابن قیاس به مانندون آمده است که فإن جاء صاحبها، این متصدق مخیر بین غرم و اجر است، یه همچه حقی برای وارث هست یا نه؟ فیه وجها. وجه اول این است که این جزء حقوق مالی است، مال و حقوق مالی قابل نقل و انتقال ارث است، پس این قابل نقل و انتقال ارثی است. وارث به جای مورث می نشیند، اگه وارث پیدا شد و به جای مالک نشست، صدقه دهنده را مخیر می کند، خودش مخیر است بین اینکه اجر قبول کند یا اینکه نه، صدقه تصدق رد کند و غرامت را از صدقه دهنده دریافت بکند. همین حق که برای مالک بود برای وارث شد. وجه دیگر آن است که در اینجا این ما حق قائم به مال بود، این یک، و مال هم منتقل شد به اون صدقه گیرنده مثل فقیر یا اون جهت خیر، حالا کسی برای مسجد حسینیه و مراکز خیری داد یا به یک مسمن داد یا فی سبیل الله داد یا للفقراء والمساکین داد، بالاخره داد. و صدقه هم امر لازم است نه امر جایز، منجز است نه معلق، مطلق است نه مشروط. اگر حقی به این مال تعلق گرفته و این مال به نحو لزوم به تنجیز به غیر منتقل شده است، دیگه حقی نمونده تا از مورث به وارث برسد. چه حقی مونده که وارث به وارث منتقل بکند؟ این بچه دوم. یه تفصیلی در اینجا لازم است که بعضی ها ارائه کردند و این است که مرحوم شیخ رضوان الله اصل مسئله را عنوان کرد اما همه جوانب رو عنایت نکرد. این که فرمودن اگر مالک بمیرد، دو تا فرقشون رو ذکر میکنن، یکی این که مالک بمیرد حکمش چیست، یکی این که اون صدقه دهنده بمیرد حکمش چیست. یه وقت است که صدقه داده شد، مالک مرد، وارث مالک پیدا شد، این فرع اول. یه وقت است که صدقه داده شد، صدقه دهنده مرد، مالک پیدا شد، فرع دوم. این دو تا فرع رو ایشون ذکر میکنن. در فرع اول که فرمودن مالک بمیرد و وارث بیاید، این دو تا زیر مجموعه دارد که ایشون به این دو فرع نپرداختن. و این است که یه وقتی صدقه داده میشود، بعد از تصدق مالک میمیرد. یه وقت است نه، مالک میمیرد، بعد از مرگ مالک صدقه داده میشود. چون این شخص که مالک رو نمیشناسد که در طی این مدت فحص تا به نصاب یأس برسد دارد جستجو میکند. در اثناء فحص مالک مرد و ایشون همچنان فحص را ادامه داد، بعد از مرگ مالک صدقه داد. بعد از صدقه دادن و وارثش پیدا شد، از دو تا فرع دارد. یه وقت است که مرگ مالک قبل از تصدق است، یه وقت است مرگ مالک بعد از تصدق است. اونجا که مرگ مالک بعد از تصدق باشد، شاید بتوان گفت سخن مرحوم شیخ درست است، که اونجا هم البته درست نیست، زیرا توجیه ابتدایش اینه: این شخص صدقه داد و حق مسلم مالک این بود که یا دفع کند یا رضایت بدهد، و قبل از اینکه مالک این حق خودش را استیفا کند، بعد از تصدق یه مدت زنده بود و مرد. وقتی مرد مالی در کار نیست، تا نسبت به اون مال یه حق باشد، برای اینکه مال به نحو لزوم نجواز، به نحو اطلاق نشتراط، به نحو تنجیز نتعلیق به دیگری رسید. اگر حقی به مالی تعلق بگیرد و اون مال باشد، این حق مثل مال قابل نقل و انتقال است، مثل حق الخیار، حق شفعه و ماننده. ولی اگر مالی از ملک مالک بیرون رفته، لزوماً لا جوازاً، تنجیزاً، لا اشتراطاً ولا تعلیقاً، مالی نمونده تا حق متعلق به مال ارث بر منتقل به ورثه بشود. این خلاصه فرمایش برامش. اینکه اشاره شد این فرمایش تام نیست، برای اینکه در جریان زمان دو تا مطلب مطرح است: یکی اینکه حق متوجه به مال است، یکی اینکه ذمه این صدقه دهنده بدهکار است. اون حق از یک سمت به ذمه صدقه دهنده متوجه است، از یک سمت به مال. اگر مال خودش منتقل شد، مالیتش که اهم از ایلون بدل است، که از بین نرفته، که بدل او همچنان هست، به دلیل اینکه این نخ ارتباطی زمان به ذمه این صدقه دهنده بسته است. این نخ که گره خورد بسته است، طرف می طلبد. طرفش یا عین است یا بدل او. الان این صدقه دهنده متعهد است که اون عین یا بدل رو به صاحبش برگرداند. اگه عین نیست، بدل او. بدلش هم به این نفس یا مثلیست مثل یا قیمیست قیمت. آیا این شخص بدهکار هست یا بدهکار نیست؟ این تو نیست که ذمه این تفریق شده باشد که. اگر ذمه این تفریق نشده، یه طرف ذمه مالیت است نه مال. حالا خود مال منتقل شده، مثل که طلب شده. حالا اگر حقی به مالی تعلق گرفته باشد، مال از بین رفته باشد، بدلش که هست، بدلش که از بین نمی رود. خب پس این سخن ناصواب که ما بگوییم وقتی مالک مرد و صاحبش بعد از دادن صدقه وارثش معلوم شد، این هیچ حقی ندارد. در صورتی که اول صدقه باشد، بعد مالک بمیرد، بعد هم وارث پیدا میشه. اما فرع دوم همین زیر مجموع آن است که قبل از تصدق مالک بمیرد، یعنی این شخص در اثناء فحص که داشت جستجو میکرد مالک پیدا کند، مالک مرد، اینم که مالک نمیشناخت. وقتی مالک را مرد، تمام حقوقی که متوجه این عین است به وارث رسید. در حقیقت وارث اون مالک باقی هم وارث است. در ظرف حیات مالک این شخص صدقه داده است، بعد این مالک پیدا شد، یعنی وارث پیدا شد. پس اگر صدقه قبل از مرگ مالک باشد، اون سخن درست است. اما اگر مرگ مالک قبل از صدقه باشد، مالک بمیرد. وقتی مالک مرد، تمام این مسائل حقوقی متوجه به وارثش می شود. و در روایت حفص ابن قیاس که فرمود فاینجا صاحبها، هم اینجا شامل می شود. در فرع اول ممکن بود مرحوم شیخ بفرماید ظاهر روایت این است که فاینجا صاحبها، یعنی خود مالک، نه وارث و صاحبها. این رو ممکن بگوید بفرماید که سخنی است ناصواب، ولی اینکه این صاحبش است. جمیع حقوقی که مالک بود الان به وارثش رسید. وارث الان صاحب المال است به صاحب الحق. در اصلاحات ادله ارث هم همین حال شامل می شود. ما ترک مال میت است، ما ترک گاه عین است، گاه منفعت است، گاه انتفاع است. هر سه به وارث می رسد، مگر اون جایی که اون مالک مقوم حق باشد نه مستحق حق. هر جا که مالک مستحق حق است، این حق به ورثه میرسد. هر جا مالک مقوم حق است نه مستحق محض، خب این قابل نقل انتقال نیست. بله، چرا حق المزاجعه ارثی نیست؟ چرا حق المزاجعه قابل خرید و فروش نیست؟ چرا حق المزاجعه قابل نقل انتقال نیست؟ برای اینکه زن که مستحق حق المزاجعه نیست، مقوم این حق است. اونجایی که انسان صاحب حقه، گیرنده حقه، حرفی برای گفتن ندارد، مورد حقه، این حق خودش رو منتقل میکنه به دیگری، یا بدون عوض یا مال عوض. اما حق المزاجعه زوجه که این رو به یه زن دیگه بده، که نظیر حقوق نفقه خودش رو ممکنه بده، میگه اون خرجی که من میدی من بخشیدم به فلان زن، به اون بده، یا به خواهرم بده، یا به مادرم بده، یا به اون نامحرم دیگر بده. اینا هم ممکنه، چون زن مستحق این حق نفقه است. اما حق المزاجعه که از سنخ این گونه از نفق و اینا نیست. این زن مقوم این حق بهش، لا یبدل ولا ینتقل ولا یعوض ولا کذا ولا کذا، این گونه از حقوق بله قابل نقل انتقال نیست. پس ما یه حکم داریم که قابل نقل انتقال نیست، یک. یه حق تقویمی داریم که قابل نقل انتقال نیست، دو. یه حق استحقاقی داریم، این که نظیر حق متقویمی نیست، نظیر حقوق استحقاقی است که قابل نقل انتقال، نظیر حق خیار است، نظیر حق شفعه است. چرا چنین حقی از مالک ورثش منتقل نشه؟ چرا این صاحبها این رو شامل نشیدم؟ صاحب اوست دیگر. پس این سخن مرحوم شیخ و دیگران که بخشی از این رو مرحوم خوی رضوان الله علیه پذیرفتن ناصواب است. این کاملا اطلاقات ادله ارث میگیره، اون کاری به مال نداره، کاری به ما ترک داره. هر چرا که انسان ترک کرده است، مال وارث اوست، چه عین، چه منفعت، چه انتفاع. یه وقت از شخص مقوم آن است، مثل کسی در اثر اینکه یه مقام علمی دارد، استحقاق دارد که در یک مرکزی زندگی کند، در یک مدرسه‌ای به سر ببرد به مانند. این مقومه، این دیگه به ورثش نمیرسد که. این چون مجتهد عادل است، استحقاق دارد که از این حجه استفاده کند. این چه کار با ورثش دارد؟ ورثش نمیتواند بگوید که چون پدرم در این حجه زندگی میکرد، منم در حال سهم دارم. نه در عین، نه در منفعت، نه در انتفاع، در امور سگانه، اونجا که شخص مقوم یک مالیت است هرگز به وارثش نمیرسه. اما اگه مستحق بود، حقی بود مالی، خب اطلاقات ادله ما ترک میگیره دیگه، چرا نگیره؟ بنابراین اگر چنون چه این صدقه دهنده مال را بعد از مرگ مالک صدقه داد، خب این یقینا فرض سفارشش که آمد جا اون میشینه دیگه، این حرفی درش نیست. اشکال مرحوم شیخ و امثال شیخ اونجا بود که این مالک بعد از صدقه بمیرد، بعد که صدقه داد شد، یعنی متصدق مال را صدقه داد، بعد مالک مرد، بعد وارثش پیدا شد، اونجا ایشون مشکل دارد که اونجا هم جای اشکال نیست. خب بله الان همینطور دیگه، بله الان اگه وارث پیدا شد و رد نکرد ضامن نیست. بله نه، این حق، حق و رد و الامضاء، این حق به ورثه رسید، پس وارث حق دارد که امضا بکنه، میشه دفع یا رفع، حق دارد رد بکند، میشه تثبیت زمان. اگر رد کرد زمان تثبیت است و طلبکار. چنین حقی از مالک به وارث میرسد. خب اطلاقات ادله ارث، اطلاقات ماترک، بله این شخص وظیفه خودش انجام داد، اما اینطور نبود که روایت حفص بگوید کار تمام شده است. این نظیر زکات و اینا نبود که انسان صدقش داده تمام شد، که روایت حفص و امثال حفص دارد که فاینجا صاحبها یخیر بین الغرب و الاجر. اگر بنا شد که ما تعدی بکنیم، چون بحث در است که زمان می آید، اگر گفتیم روایت حفص مخصوص به اون امانت لص است دیگه، در اون فرع سابق نظر خاص خودمون رو گفتیم، الان نظر دیگری رو. و اما اگه این نظر رو قبول کردیم که این شخصی که صدقه داد به استناد روایت حفص بعد از تعدی از امانت بعد اسلوس، این مقام را هم شامل میشه و شخص ضامن است. حالا این حرف رو گفتیم، اگه این حرف رو گفتیم، در روایت حضرت بود به این که اگر ساقش پیدا شد و امضا کرد که فیض رو میبرد، اگر رد کرده است مخیر است که رد بکند یا امضا، اگر رد کرده است شما بدهکارید باید بپردازید. چرا اطلاق لفظی قد افتقادر؟ بله ما که دلیل لبی نظیر اجماع و امثال اجماع نیست که قد افتقم بگیریم، این اصل لفظی است و اصالت اطلاق بگیرد، این هم صاحب مال دیگه. جمیع حقوقی که مال مورث بود الان به وارث میرسد. اطلاقات ادله ارث میگوید ما ترکه المیت فهو لوارثه. اگر اجماع بود، سیره بود، شهرت بود، دلیل عقلی بود، میگفتیم چون دلیل لبی است اطلاق ندارد، اما وقتی دلیل لفظی صاحب هست اطلاق دارد. چرا قد افتقم بگیرید؟ اگر ثابت بشه مرحوم آقای خوی رزوان لاله دارن به این که معلوم نیست هر حقی قابل نقل انتقال باشه، نه خیر، هر حقی قابل نقل انتقال است، مگر اونجا که ثابت بشود که اون شخص مقدم حقه، مگر حق در حد مال دیگه. اطلاقات ما ترک رو نگیره، اصلاقات ما ترک المیت و فوال وارثه و هرچی شما ترک کردید به ورثتون برسه چرا نگیره؟ جمیع حقوق چه به این چه این چه منفعت چه انتفاع به ورثه میرسد، الا ما خرج به دلیل و اونجا که خود اون شخص مورث مقوم حق باشه. نظیر مثال یاد شده، اگر کسی در اثر داشتن یه درجه علمی یا عملی استحقاق سکونت یک حجره داشت، خب دیگه به ورثش نمیرسد، برای اینکه این شخص مقدم این حق است، نه مورد حق. اما اگر چون چه نه، این حق به مال او بود و مستحق این حق بود به ورثش. خب بنابراین مرگ مالک دو صورت تصور دارد، یکی اینکه قبل از صدقه دادن بمیرد، یکی که بعد از صدقه دادن. اگر مالک قبل از صدقه دادن بمیرد، اینجا روشن است که وارث به جای مورث می نشیند، به جمیع احکام را دارد. و اگر مالک بعد از تصدق بمیرد، چون ذمه اون صدقه دهنده در گروه است و گروه هم باز نیست، یه طرفش باید به مال تعلق بگیرد، مال هم منتقل شده است لزوماً و تنجیزاً، بدل اون مال همچنان هست. مثل که مال تلف شده باشد، خب اگه مال تلف شده باشد زمان بدلیت می آید دیگه. پس در هر دو حال وارث می تواند مخیر کند، مخیر است بین اینکه امضا کند یا رد. فرع بعدی آن است که صدقه دهنده بمیرد و بعد مالش پیدا بشود، یعنی مال را به اذن شارع این شخص صدقه داد، وقتی که صدقه داد مرد و بعد از مرگ صدقه دهنده مالکش پیدا شد. اینجا چون صدقه دهنده مرد و اون شخص پیدا شد، مرحوم شیخ اینجا رو قبول دارن که اون مالک میتواند به ورثه متصدق مراجعه کند و از ترکه صدقه دهنده خودشو بگیره. چرا؟ برای اینکه ذمه این صدقه دهنده مشغول بود یا قابل اشتغال هست. خب اگر ما گفتیم حین تصدق این شخص ضامن است، پس این شخص حینی که صدقه داد ذمه‌اش مشغول شد، با یه ذمه مشغولی مرد، میشه دین. وقتی که دین شد، قبل از تسلیس مال، قبل از عمل وصیت، قبل از تقسیم میراث، قبل از همه اینها دین باید داده بشه. از اصل مال دین رو میگیرن و بقیه رو طبق اون اصول خاص خودش عمل میکنن. پس و اگر گفتیم به این که نه، حین رد این شخص، حینی که مالک پیدا شد و رد کرد، ضامن است، ذمه میت الان متوجه به مال اوست. همونطوری که دیون میت با دیون مؤجله، همین که این شخص بدهکار مرد، به صرف مردن هر دین مؤجلی حال می شود و هر چیزی که به ذمه تعلق گرفت به عین منتقل می شود، ولو زمینش قبلا فراهم شده باشد، این حقی که الان پدید آمده است متوجه مال میت می شود، یعنی ماترک. چرا؟ گرچه الان شخص مرده است، مرده ذمه ندارد، ولی زمینش رو این شخص قبل فراهم کرده است. چون زمینش رو شخص قبل فراهم کرده است، مثل آن است که متوجه به ذمه شد. تا برود روی آشیانه ذمهش پر بکشد بنشیند، این ذمهش به این تبدیل شد، یعنی مرد. بیان ذالک این است: اگر کسی تیر رو رها کرده، خطاً به کسی خورد، خب این دیه دو پردازد دیگه، ذمهش مشغول دیه است. ولی اگر فاصله انداختن این رم و اصابت به هدف 1 دقیقه فاصله شد، هدف طولانی بود، دور بود و تیر تا به اون هدف برسد، مخصوصا با تیرهای سابق یه مقدار فاصله شد، در این فاصله کوتاه این در اثر ایست قلبی مرد بعد از مرگ او تیر او اصابت کرده و مقتول و اون شخص رو از پا در آورد، دیه او متوجه مال این شخص می شود. چرا؟ برای اینکه این گرچه ذمه ای ندارد در ظرف مرگ مقتول تا ذمهش مشغول به دیه بشود، ولی چون زمینش را فراهم کرده است به منزله اشتغال ذمه است و این متوجه عینی می شود که اگر می مرد به این می رسید. مثل این که حالا اینایی که شیلات دارن، اینا که میان تور رو و دام رو وزن میکنن، پهن میکنن که تا فردا ماهی بیفتد، همه کارهای صیادی رو امشب انجام دادن و هنوز صبح نشده این آش سکته کرد و مرد. خب تمام ماهی هایی که فردا به این تور میفتد ما رو اوست دیگه. چرا؟ برای که زمینه این تملک رو او فراهم کرده، زمینه حیازت او فراهم کرده. چه در غنیمت چه در غرامت، وقتی شخص زمینه را فراهم بکند مال متوجه مال اوست. پس اگر چنون چه شخص صدقه داد و بعد از صدقه مرد و بعد از مرگ او صاحبش پیدا شد، اگر ما گفتیم به این که هینت تصدق زامن است که خب محضوری ندارد، زامن بود و از ذمه او هم به این منتقل شد، و اگر گفتیم از حین رد زامن است چون زمینش را این شخص قبلا فراهم کرده است، این شخص متصدق زامن است، منتها ذمه ای که مالی که از ذمه او به عین منتقل می شود و این شخص مال او الان متعلق ارث حق اون صاحب مال است. پس در مسئله ای که صدق دهنده بمیرد خیلی مشکل ندارد. انتقال از حی به حی که نیست، انتقال ثواب عمل هست. ایو عمل انکان، این ما تقدمو من خیرن ما تقدمو تجدوه اندالله، این عمل حیون لایموت. بله این عمل، بله این چیز نیست که عمل آمده باشد به اینجا از زید به زید. اون که ثواب برد جان او، جان که نمی میره که، مگه تن ثواب میبره؟ این عمل حیون لایموت، روح هم حیون لایموت. این تن است که سرد شده، و اگر انسان بمیرد روح او هم بمیرد که دیگه نه دردیست نه رفاهی. بله این عمل که حیون لایموت تعلق پیدا کرد به روح زید، الان تعلق پیدا کرد به روح امر، عمل به روح انسان میرسد نه به تن انسان. حالا این تن بر فرض بمیره او مشکلی نداره. خب بنابراین فتحسره که اگر مالک بمیرد در هر دو فر به ورثه میرسد، گرچه یک فر را مرحوم شیخ ذکر کرده، یک فر را اصلا ذکر نکرده و اون فر هم که ذکر کرده ناسواب بود. و اگر متصدق بمیرد که خب بیش از یک فرض ندارد، در هر دو حال متصدق صدقه داد و مرد، بعد مالک پیدا شد میآید حق خودش رو از، اگر امضا کرد که سوار رو میبرد و اگر امضا نکرد حق خودش رو از معترک استرداد میکند. فرع دیگری که مرحوم شیخ رضوان علی مطرح کردن این است که اگر این کار را با ارجاع به حاکم انجام داد، یعنی مال را داد به حاکم، حاکم صدقه داد، آیا حاکم بعد مالک پیدا شد، آیا حاکم ضامن است یا نه؟ یک، آیا شخص ضامن است یا نه؟ درباره ضمانت حکم حاکم یه مطلبی است که قبلا هم اشاره شده، شد بعدا هم بازگو بشه. اما درباره شخص مرحوم شیخ احتمال زمان دادن، یعنی اگه کسی مالی را که پیدا کرد، اگه مال لغته که نیست، همون صورت ثالثه است، مال مجهول مالک را گرفته، وظیفه‌اش این بود که به حاکم شهر بده، داد، حاکم شهر هم این رو صدقه داد، بعد مالکش پیدا شد و راضی نبود، احتمال این که شخص ضامن باشه هست، این احتمالشون میده. چرا؟ برای اینکه شما که به مقصد نرسوندی، حالا یا خودت صدقه دادی یا دادی به حاکم که حاکم صدقه بده، حاکم هم صدقه داد. اگر خودت صدقه میدادی حکم چی بود؟ حکم این بود که زامی اگه صاحبش پیدا شد و راضی نبود زامینی. حاکم هم به نیابت از طرف شما صدقه داد، خب چرا شما زامین نباشی؟ حاکم که کار جدیدی نکرد، کاری که شما میخواستی بکنی حاکم کرده. این بیان ناتمام. حاکم که والی مسلمین است، والی کل است، هم والی مالک است هم والی متصدق. انسان وقتی مال را به حاکم شهر میدهد به والی میدهد، به ولی میدهد، به ولی مالک میدهد. وقتی به ولی مالک داد مثل آن است که به خود مالک داده است. پس از این جهت که صدقه دهنده مال را به حاکم شهر داده است، تبرئه شو. مالک حاکم که مستحق نیست، مورد صدقه نیست، حاکم که وکیل متصدق نیست، نائب متصدق نیست، حاکم والی این نظام است، ولی این نظام است، ولی مالک هم است. حالا اگر بر فرض اون صدقش در مورد نبود، اشتباه بود، یا مالک راضی نبود، یا مثلا مسئله تضمین مطرح است، بله مالک ضامن است و از بیت المال باید بپردازد. ولی حاکم ضامن است و باید از بیت المال پردازد. اما این که انسان اگر به حاکم داد و حاکم صدقه داد، خود این شخص دافع این هم باز ضامن باشد، این احتمال تام نیست. الحمدلله.